سلام، که همچنان با ما هستید با برنامه جنگ تا جنگ، برنامه‌ای که ما داریم به صورت خاص در مورد توطئه ناامیدسازی جامعه در 40 سال گذشته صحبت می‌کنیم. مهمان ما آقای دکتر خدایار ابراهیمی از دانشگاه امام حسین و آقای دکتر محمد قاسمی، پژوهشگر مسائل فرهنگی اجتماعی هستند. آقای قاسمی، با شما بحث رو پی بگیریم. یکی از نقاط قوت ما طی 4 دهه گذشته در مقابله با این موج ناامیدسازی مردم و فشار روانی که بر مردم وارد میشه از سوی خارج کشور، رسانه‌های خارج کشور، حتی متاسفانه از جانب برخی روشنفکران داخلی و برخی رسانه‌های داخلی، وجود شخص ولایت فقیه. و ما این رو همواره در تاریخ انقلاب در این 4 دهه گذشته شاهد بودیم. اون زمانی که صدام حمله کرد و ما به هیچ وجه آمادگی نداشتیم، ارتش ما از هم پاشیده بود، هنوز سپاهی نبود، بسیجی نبود، به هیچ وجه آمادگی جنگ رو نداشتیم و صدامی که گفته بود من 24 ساعته در تهران خواهم بود، حضرت امام اون جمله معروفشون رو فرمودن که دیوانه آمده و سنگی انداخته، و این خب خیلی روحیه مردم رو احیا کرد. و بعد انبوه مردم بودن که حالا ما که سنمون نرسید ولی شما حضور داشتید، رفتن و جبهه رو پر کردن و اون حماسه 8 ساله آفریده شد. یا حتی مثلا رهبر انقلاب رو نگاه بکنیم، مقام معظم رهبری، در اوج فشارهایی که آمریکایی‌ها می آوردن در ماجرای برجام و همچنان میارن و که دل خیلی از مسئولین رو خالی کرده بود، مثلا اگر خاطرتون باشه ایشون اون آیه معروف حضرت موسی رو مثال زدن که فلما ترائت الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا ان معی ربی سیهدین، که بعد خود ایشون فرمودن که عزیزان من هم همینو میگم، ان مع ربی سیهدین، خدا هست و ما رو هدایت خواهد کرد. نقش ولی فقیه رو در این انگیزه بخشی به مردم و قرص کردن دلهای مردم که ایمانها نلرزه در اون سر بزنگاه ها چگونه تحلیل میکنی در این 4 دهه؟
بله، عرض کنم خدمتون که همینجور که مفصل اشاره فرمودید، شرایط داخل کشور رو تشریح فرمودید که اقدامات تزیه طلبانه پیرامونی کشور ما و ترور منافقین در داخل، تحریم و حضور ناوهای ابرقدرت ها در منطقه جنوبی کشور خلیج فارس و بمباران و موشکباران صدام که به نیابت از استکبار جهانی یک جنگ تمام عیار و خشن و وسیع و پرشدت را بر علیه انقلاب نوپا تحمیل کردند. من تو پرانتز لازم می‌دونم این نکته را عرض کنم که جنگ بر دو ملت ایران و عراق تحمیل شد. جنگ ما صرفاً با عراق نبود، که اگر با عراق بود همون ماه اول سرنوشت متخاصم روشن می‌شد. جنگ سوم جهانی بود. اگر ما تعریفی داشتیم از جنگ جهانی، می‌بینیم که جنگ تحمیل ما تعبیری از جنگ جهانی سوم هست. انتها در جغرافیای ایران و عراق و به نیابت از استکبار جهانی، ما با عراق جنگ نداشتیم و نخواهیم داشت. ما با جنگ دنیای کفر و استکبار بود، جنگ دو اعتقاد بود، جنگ فقر و غنا بود. در نتیجه دنیای استکبار که احساس خطر کرد، می‌بینیم که از تمام توان تکنیک و تاکتیک‌هایی که در اختیار داشت بر علیه انقلاب اسلامی، اینها ارسام که بسته شدند و تا آنجا که توانستند صدام را پشتیبانی کردند. خب این چطور میشه؟ و این سوال خیلی خوبی است. اگر از نظر عقلی حتی و استراتژیک و مطالعات نظامی بررسی کنیم، کشور مقدس ما میبایست دهها 28 مرداد پل سر میذاشت و سقوط میکرد، و همین کودتاهایی که در رأس آن کودتای پادگان شاهرخی بود صورت گرفت و ترورهای داخلی و این هجوم گسترده در پیرامون کشور، اینا کافی بود کشور ما سقوط بکنه. این نکته را میبینیم که غیر از اون تحولات داخلی و فشار داخلی، در اون شرایط بوهبوه انقلاب اسرائیل حمله میکنه به لبنان. این برای این است که اون به سرا شاخه های اتکای ایران را بزنن، که شیعیان لبنان بودن و میبینیم که شوروی حمله میکنه به افغانستان. یعنی این تاثیر بین المللی نه داخلی و نه تنها منطقه‌ای صورت میگیره. شوروی برای دستیابی به آرمان دیرینه که داشتن در ادامه طرح پتر کبیر برای دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس میاد به افغانستان حمله میکنه. این شرایط داخلی و منطقه و بین‌المللی همه تاثیرگذار از انقلاب اسلامی است. خب حضرت امام هم که فرمودید ارتش نداشتیم، انقلاب شده، انقلاب به معنای دگرگونی، زیر و رو، ویرانی چیزی که نداشتیم. در همون تنگنا و فشاری که عرض امام داشت که فرمود دیوانی آمده سنگ انداخته و چنان سیلی به صدا میزنیم و با همون قدرت که میفرمایید آمریکا هیچ ارسم که غلطی نمیتواند بکند، به شوروی هم هشدار میدهند که هیچ کشوری غلط میکند بیا کشور اسلامی حمله کند، مگه ما مردیم؟ ببینید این پالس های مثبتی که از امام بروز پیدا میکنه، یک همینجور که آقای دکتر ابنی فرمود امید در دل پیروان امام ایجاد میکنه. من میخوام اشاره کنم که با همین فکر و ذکر و عقل ظاهری نمیشه تحلیل کرد، ما باید بریم یه مقدار عمیق‌تر تحلیل میکنیم. ببینید خداوند قول داده، وعده داده که ان تنصر الله ینصرکم، یه شرط هم گذاشته و یثبت اقدامکم. حضرت امام یک رجل الهی بود، واقعا روح الله بود. این روحی که حضرت امام داشت که از اول هدف و مسیرش به سمت خدا بود، در نتیجه میبینیم که توطئه ها، فتنه ها یکی پس از دیگری کارهای خودشون از دست داده و وقتی که دشمن از همه اقداماتی که تجربه کرد در دنیا برای ارسنم که سرنگونی دولت های دیگر استفاده کرد و همه استراتژیست های خودشون در شهر و غرب جمع کردن، از ناحیه کودتا و فشار و تجزیه طلب که ناامید شدن اومدن صدام را فریب دادن و برای اینکه در بین کشور عربی یک رقابت بود بر سر سیادت کشورهای عربی و اون ارسنم که قرارداد الجزایر را قرارداد تالویگ را بهانه قرار دادن، پاره کردن و به صدام قول دادن که شما را آقای کشورهای عربی میکنیم، شما را به دریای خلیج فارس راه میدیم، شما اهواز را میگیرید و کشور بزرگ منطقه خواهید شد و هر چی داشتن در اختیارش قرار دادن. در نتیجه میبینیم که این جنگ سخت اقباری هم در پی نداشت. خب این جنگ سخت میبینیم که باز در طول جنگ ها بی نظیر بود، واقعا جنگی با این وسعت، با این شدت و ارسلم خدمت شما و با این مدت ارسلم که سر تا سر ایران از بندر گوار تا ارتفاعات دالانپرتاق غرب و از طرفی 8 سال جنگ و هر چی هم داشتن آوردن، میبینیم که اینجا باز این همه فشار کاری خودش از دست داده.
خیلی از لطفتون ممنونم آقای دکتر ابراهیمی. خب دیگه یه مدار برسیم به زمان خودمون در دوران کنونی که طبیعتاً برای شنوندگان عزیزم میتونه جذابتر باشه. 40 سال از عمر انقلاب گذشته و ما عملاً کارت بقای خودمون رو کسب کردیم. وقتی که دیگه ایران بقای خودش رو به دست آورد، طبیعتاً رفت به سراغ افزایش قدرت خودش در عرصه‌های مختلف، خصوصا عرصه انرژی هسته‌ای که از ابتدای دهه 80 مستثمر هستید که این تبدیل شد به یک عرصه رقابت بسیار جدی ما با ابرقدرت‌ها، که ایرانی که می‌خواست به صورت جهشی پیشرفت بکنه در عرصه‌های مهمی که بتونه قدرتش رو افزایش بده و ابرقدرت‌هایی که به شدت مخالف حضور ایران در این حوزه‌های نوین قدرت بودن. خب تقابل بسیار جدی و سفارایی بسیار جدی شکل گرفت که تا همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم همچنان ادامه داره. تلاش‌های خیلی زیادی شد برای جنگ روانی علیه مردم ایران، خصوصا با به وجود آمدن شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی، اینها برای القاء این مسئله که جمهوری اسلامی ایران حریف نیست تو این زمینه.
عرضم خدمت شما، بس خوبه که داره به سمت عملیاتی شدن میره. من فکر میکنم از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان این جریانات به گونه های مختلف بوده. یعنی در یک روزگاری که دولت موقت با تسخیر لانه جاسوسی، که من از جوانان امروز واقعا تقاضام اینه که برام مطالعه کنن چه اتفاقی توی لانه جاسوسی افتاده که تعدادی از دانشجویان ما مجبور میشن این لانه رو تسخیر کنن و به عنوان انقلاب دوم ازش یاد بشه از نگاه حضرت امام. ببینید اونجا دولت موقت سریع استعفا داد به خاطر اینکه اون وابستگی فکری که به غرب داشتن. بعد از اون بنی صدر که اومد سر کار، صدام حمله کرد، میگفت بذارید بیان ما زمان بدیم فلان بشه که اینها به جاهایی که میخواد برسن. این جریانات همچنان ادامه داشته تا اینکه در درون جامعه ما یه بحثی رو ما داریم از لحاظ راهبردهای دشمن برای عرصه مدیریتی کشور هدف، که یکی از این کشورهای هدف و شاید بزرگترین کشور هدف نظام سلطه الان ایران هستش، اینه که بیان عرصه مدیریتیش رو به یک شکلی با اون مأیوس‌سازی ناامیدسازی که در دستور کارشون دارن. ببین یکی از آقایانشون که آدم سرشناسی هم هست، یکی از رئیس آقای آلوم میاد میگه که موفق ترین راهبرد انتشار اخباری است که فضای ایران رو مملو از ناامیدی کند. پس اینها دنبال ناامید کردن جامعه ما هستن. خب اینها اومدن روی یک سری افرادی که بالاخره در مناصب قدرتی هستن کار کردن، نه شخص خودشون، کارشناسان، تصمیم سازان. وقتی که میان روی تصمیم سازان کار میکنن، تصمیم ساز به مقام بالاتر بالاخره ارائه میده، گزارش میده، برنامه میده که ما اگر این روند رو ادامه بدیم این اتفاق میفته. کما این که انرژی هسته‌ای که یک برند در صحنه بین المللی در بخش قدرت نمایی و اقتدار کشورها، برند انرژی هسته‌ایش الان مشخصه دیگه، چند کشور دنیا تو این قضیه مجهز هستن. لذا ایران وقتی که وارد این عرصه می شود، توطئه ناامیدسازی عرصه مدیریتی ما که برای تغییر محاسبات اینها اتفاق می افتد، میان میگن چه کار کنیم؟ بحث این که غیر موجودیتی کردن موجودیت های ایران، یعنی ضد موجودیتیش کنن. لذا اونجا میاد چه شعاری داده میشه؟ اگه قراره انرژی هسته‌ای وجود داشته باشد، باید اقتصاد هم وجود داشته باشد. لذا اینها با هم گره میخورن. یعنی اگر ما اقتصاد ما بناش بر اینه که اگر انرژی هسته‌ای داره مورد معامله قرار میگیرد، از این طرف داره اقتصاد ما از بین میرود. لذا مردم ما اینجا امکان داره نگران باشن و نگران شوند. و میبینید سر همین قضیه ما تا جایی عقب نشینی میکنیم. من تعجب میکنم بعضی از مقامات عزیز مانور میدن هنوز روی برجام، و وقتی که پرسیده میشه میگه کشتی های ما دارن توی آبها دارن رفت آمد میکنن. کشتی مردم سفرهشون رو دارن میبینن. زمانی که اومدن گفتن که اگر ما سر این بس قضیه برجام به توافق برسیم، آب و هوا و همه چی با اینها تامین میشود، الان سفره‌ای که وسعتش بسیار کوچکتر از گذشته شده، این واقعا دیگه جایی بحث کردن ندارد. لذا اینجا خودش بخشی از ناامیدسازی مردم هست. وقتی که مردم امید بستن به دیدگاه های شما نظر میدهند، مسئولینی که میان توی میدان چیزی رو اعلام میفرمایند که بعدن بایستی از درون این رفاه و آرامش و آسایش اجتماعی رخ بدهد و نمیدهد، این خودش یک بخش ناامیدسازیه که انشالله این شکلی نخواهد بود. ما معتقدیم این نظام تمام این موانع و این مشکلات رو پشت سر خواهد گذاشت، چون ما دیدیم بالاتر از این هم اتفاق افتاده. ما الان ملت آبدیدهی هستیم، کاملا مردم ما سواد رسانهی الحمدلله بالا رفته و قدرت تشخیص مردم بالا رفته. یکی از نشانهاش اینه که الان دارن میبینن، تشخیص میدن و منتظرن انشالله اتفاق خوبی از طرف مسئولین رخ بده.
سپاس فراوان از لطف شما. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه جنگ تا جنگ، خیلی خوشحالم که همچنان با ما هستید. ما داریم صحبت میکنیم در مورد توطئه ناامیدسازی جامعه در 40 سال گذشته با آقای دکتر خدایار ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، و آقای دکتر محمد قاسمی، پژوهشگر مسائل فرهنگی اجتماعی. بخش پایانی صحبت‌های ما رو دارید میشنوید. آقای دکتر قاسمی، ما زمانی که انقلاب کردیم طبیعتاً با همونطور که حضرت امام به ما آموخته بود، متکی بر امدادهای الهی و آموزه‌های قرآنی انقلاب کردیم، وگرنه انقلاب ما کاملاً از لحاظ منطق مادی غیر قابل تصور بود که به پیروزی برسه. ما با امیدواری به وعده های حق الهی قیام کردیم. ما کسانی بودیم که برای ما گفته بودن الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ما با این دیدگاه ها در جنگ 8 سال جنگیدیم و یک وجب خاک ندادیم. ولی به نظر میرسه در زمان کنونی که داریم به سر میبریم، اینها یه مقدار برای برخی از مسئولین ما و حتی مردم کم رنگ شده و همین چیزاست که دل مردم رو داره خالی میکنه. یعنی وقتی که یک شخصی مثل آقای ترامپ بدون هیچ گونه سابقه مشخص سیاسی به قدرت میرسه و حالا یه مقدار تهدید میکنه که من چنین میکنم و چنان میکنم و نفتتون رو صفر میکنم و اینها، به سرعت دل مردم خالی میشه و نگرانی ها به وجود میاد و لذا ما التهابات رو در بازار ارز داریم، التهابات رو در بازار طلا داریم، مردم نگران میشن و همین دوباره وضعیت اقتصادی مردم رو نابسامانتر هم میکنه. به نظر میرسه یه مقدار مسئولین ما نسبت به سالهای ابتدای انقلاب فاصله گرفتن نسبت به این مفاهیم و حالا اینقدر ما داریم وزن قائل میشیم، مثلا برای تهدید ترامپ، برای تهدید اتحادی اروپا، و اونا هم فرصت رو فراهم دیدن و اینطور دارن حد اکثر میکنن مطالباتشون رو. در همین ماجرای کانال مالی داریم میبینیم دیگه، یعنی همین یک راه باریکی که قراره که وصل کنن، بعد وصلش میکنن به FATF، وصلش میکنن به فعالیت‌های موشکی ایران، وصلش میکنن به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، حالا تازه ببینیم که چه خواهد شد. شما وضعیت رو چگونه میبینید؟ تفسیرتون چی هست؟ آیا ما دور شدیم از اون آرمان‌های انقلاب در آستانه 40 سالگی که الان تهدیدات دشمن خیلی بیشتر داره دل ما رو خالی میکنه و مردم رو ناامید؟
خب من یک جمله عرض کنم در ارتباط با بحثی قبلا عرض کردم که اون فضای داخلی منطقه‌ای و بین المللی که شما عرض کردم که چطور شد که انقلاب همچنان راه خودش رو موفق دنبال کرد. این برمیگرده به شخصیت خود حضرت امام رحمت الله علیه که امام به عنوان یک رجل ولی فقیه به میدان آمد و کشتی انقلاب را از همه این تلاطم‌ها به ساحل پیروزی رساند و حضرت امام بر اساس این تجربه بود که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکتتان نرسد. غریبی مضمون حضرت امام اهل شعار و اینها نبود. حضرت امام حکیم بود، کلماتشون حکیمانه بود، کلام الامام امام الکلام. و ما باید ببینیم که خب آیا این توطئه بعد از دفاع مقدس و این جنگ های پیرامونی به کجا رسید. اینا آمدن به قول اون خانم هیلاری که وزیر خارجه اوباما بود، اقرار که من 80 کشور رفتم تا داعش رو رمزی کردم و شما مطمئن باشید که این 80 کشور رو که ده ها هزار تروریسم در منطقه جغرافیای شامات بسیج کردن، باز برای به نوعی محاصره و سرنگونی انقلاب اسلامی بود، برای سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. در اینجا تنها و تنها ناجی و نجات بخش این فتنه بزرگی که هم جنگ صلیبی، هم جنگ مذهبی، هم جنگ نظامی، هم جنگ روانی، همش در این جنگ نیابتی استکبار جهانی که در منطقه شامات صورت گرفت، اینجا فقط تدبیر ولایت فقیه بود که با پیام و سفیری که فرستادن در سوریه و به بشار اسد امید دادن که ما حمایت میکنیم. من شنیده بودم که بشار اسد کیفش بسته بود که بره، ولی با این امیدی که حضرت آقا بهشون دادن ماندن و میبینیم که صحنه باز به نفع روند انقلاب اسلامی رقم خورد. در نتیجه همینجور که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن، سران استقبال جهانی اومدن از تجربه اندلس دارن برخورد میکنن. میدونن که جنگ سخت کارایی نداشت، جنگ تلفیقی سخت و نرم رو دارن مطرح میکنن. اخیراً این نخست وزیر اسرائیل از نتانیاهو میگه که ما با شبکه های مجازی میتوانیم در اذهان و افکار ایرانی ها خلل وارد کنیم. در نتیجه اینا اومدن با یک به اصطلاح ناتوی فرهنگی از طریق شبکه مجازی آمدن که با اون ارسام خدمت شما پادوهای داخلی که دارن در دل مردم ترس و وحشت ایجاد بکنن.
سپاس فراوان از لطفتون. آقای دکتر ابراهیمی، سوال آخر رو از شما دارم مطرح میکنم، وقتمون رو فکر کنم 2 دقیقه است، بعد سریع جمع‌بندی کنیم. اوج فشارهای ناامیدسازی از اواخر سال گذشته که منتهی شد به حوادث دیماه شروع شد، فشار زیادی رو آوردن که اصلا کشور داره میره به سمت فروپاشی، یعنی این اصطلاح فروپاشی رو خیلی هدفمند استفاده کردن. فشار روانی خیلی بالاست، تحلیل شما چی هست؟
عرضم خدمت شما، ببینید مقامات آمریکایی سال گذشته گفتن ما 40 سالگی رو جشن در ایران برای شکست جمهوری اسلامی خواهیم گرفت. آقای جان بولتون این حرفو زد. قاعدتا این اتفاق نیفتاد و نمیفته، به دلیل اینکه الان مردم ما به یک بلوغی رسیدن که کاملا دشمن رو میشناسن. توی جنگ اقتصادی که با تمام وضعیت زندگی مردم داره بالاخره بازی میکند، اما با همین وضعیت ما الان 9 ماه رو از این وضعیت اقتصادی پشت سر گذاشتیم. قطعا شاید، من این رو دارم خیلی راحت دارم عرض میکنم، این فشار هم امکان داره بیشترم باشه، اتفاق بیفته. این هم به دلایلی هستش که متاسفانه مسئولین، یکی از اون چیزهایی که من یه اشاره در عرض قبلیم داشتم، مسئولین ما باید بیان با مردم شفاف، مسئولین اجرایی بیان صحبت کنن. یعنی من نمیبینم تو این 7-8-10 ماه راحت بیان بگن مشکلات چیه. وعده هایی که دادن و میدهن و ما این کار میکنیم فایده ندارد. باید بیان با مردم راحت صحبت کنن، مشکلات رو بگن، کما اینکه بعضی جاها میگن. اما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، بنده با اون چیزی که نگاه تاریخ پژوهانه داریم به نسبت به مسائل از گذشته هم بررسی کردیم، آمریکا دیگر به هیچ وجه زورش به ایران نمیرسه. یعنی در صحنه عمل مردم ما سختی ها رو تحمل خواهند کرد، اما با پشت سر گذاشتن این تحریم هایی که به گفته خودشون دیگه اشد این تحریم ها رو به کار گرفتن، ما انشاءالله در سال آینده وضعیتمون رو به بهبودی خواهد رفت. نشانه این شکلی میگه و قطعا آمریکا از این مواضع دشمنانه خودش با توجه به مشکلاتی که خودش داره، ما الان میبینیم در سطح منطقه و دنیا آمریکا هر روز داره ذلیل‌تر از قبل میشه. اینها چقدر سرمایه گذاری کردن؟ 6 تریلیون در منطقه خاورمیانه خودشون که میگن هزینه کردن، به هیچ هدفی نرسیدن الا اینکه نتیجه این هزینه هاشون شد یک 40 چند ده میلیونی که واقعا براشون نگرانی ایجاد کرده. من عرض میکنم مطمئنم به امید خدا این وضعیت هم پشت سر گذاشته میشه. البته مسئولین بایستی بیان با مردم حرف بزنن، مسئولین بایستی پرکارتر باشن. مقام معظم رهبری فرمودن این مشکلات همین دولت میتواند حل کند، البته شرط گذاشتن کار کنن. یک چیزایی که آدم میبینه، میبینید که واقعا این اتفاقات هنوز نیفتاده. یعنی من هنوز فکر میکنم اون احساسی که بایستی دولت مردان ما برای حل مسائل اقتصادی مردم داشته باشند ندارن، که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفته.
سپاس فروان در از لطف شما. همونطور که هر دو بزرگواران فرمودن، طبیعتاً حسن ظن به وعده های الهی میتونه مهمترین عامل ایجاد امید و انگیزه برای ادامه این مسیر باشه بعد از سپری کردن 40 سال پرماجرا و پرفراز و نشیب. اما طبیعتاً عمل به وظایف و کار و فعالیت شدید میتونه ضامن این حرکت ما باشه. زمان نداریم، باید خداحافظی کنیم. خیلی ممنون که ما رو شنیدید. به اتفاق مهمانان برنامه آقای دکتر ابراهیم و آقای دکتر قاسمی، از محضر شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، برنامه که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود جنگ تا جنگ، که به بررسی توطئه و تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر پرداخت. اینجا رادیو گفتگوست و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. سال روز شهادت حضرت فاطمه مطهره علیها السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سوگواری هاتون مقبول درگاه ازلی. هیچ رشادت زنانه‌ای جز او آبروی مردان ستمکار روزگار را نریخت، هیچ رخسار در حجابی چون او حجاب از چهره پلیدی و پستی بر نداشت، هیچ دامان پاکی نبود که چون او دست در دامان ولایت خدا بیاویزد و برای حمایت او جان گرانمایه خیش را سپر کند. سلام بر تو ای زن معصوم، سلام بر تو ای یگانه که دامانت مادر مردترین مردان تاریخ شد، سلام بر تو ای میراث لطافت رسول، ای شفقت مادرانه، سلام بر تو که مجموعه ازداد عاشقانه ای، نازک دلی و استقامت همزمان، مدارا و ستیز همزمان، هم سر به مهر داشتی هم آشکارا. ما گوش نشینان غم فاطمه ایم، محتاج عطا و کرم فاطمه ایم، یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است، دل سوخته ی عمر کم فاطمه ایم. یک بار دیگر شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان